بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. وجادلهم بالتي أحسن. در بحث شرک به اینجا رسیدیم که اون چه موضوع شرک را محقق می سازد به اعتقاد به شرکت شیئی، شخصی، چیزی با حضرت حق در آفرینش، شرک ذاتی و یا اعتقاد به استقلال موجودی در صفتی از صفات کمال و یا در فعلی، هرچند حقیر و ناچیز باشد اون فعل، به هر نوع استقلال در ارتباط با شیئی ما سوای حضرت حق فرض شود شرک است. و نیز حلول حضرت حق در شیئی به این معنا که وحدتی پیدا شده، اتحادی حاصل شده در ارتباط با این حلول، این هم شرک. و مساوی قرار دادن شیئی با پروردگار در جهت ذات یا در جهت استقلال به هر صورتی، نتیجتاً با اونچه گفتیم می شود شرک. حتی استقلال با اعتقاد به مخلوقیت، یعنی اگر شیئی را، شخصی را معتقد باشیم که این مخلوق خداست، خدا خلق کرده، ولی پس از این که خلق شده در کاری استقلال داره، در کاری مستقل، با توجه به تصریح به مخلوقیت او، این هم شرک. و از این حدیث شریفی که خوندیم موارد شرک، اون چه که مشرکین خودشون مدعی بودن، یک نوع دیگر هم استفاده می شد. چه این که بعد از این که پیامبر گرامی فرمودن که شما چرا بت می پرستید، با این که این بت ها شعوری ندارن، پس از اون که اونها گفتن تعظیما لله و به پرستش اینها خدا را تعظیم میکنیم، تکریم میکنیم، اینها که شعوری ندارن، اطاعتی در کارشون نیست، چگونه تعظیم اینها تعظیم خداوند متعال باشد، به سه گروه مختلف شدن در پاسخ این بیان پیغمبر اکرم. گروه اول قائل به حلول شدن، گفتن ما میگوییم خدا در هیاکلی حلول کرده، این صورتهایی که ما میسازیم صور اون شخصیت ها و اولیاء و خدا و اون هیاکلی است که خدا در آنها حلول کرده و به این جهت اینها میشوند قابل تعظیم، قابل تکریم و وسیله برای تعظیم خدا، قائل به حلول شدن. گروه دوم به حلول قائل نشدن، گفتن که خیر، اینها به عنوان صور اولیاء خداست که اونها مقرب بودن، ولی همون خضوع و خشوع در حد خضوع و خشوع نسبت به حضرت حق و با توجه به اینکه مندونهی در مسائل مربوط به اونهاست، یعنی در جهت تعظیم و تکریم و پرستش به مانند حضرت حق اونها رو قرار دادن، به ربهم یعدلون شدن، نسویهم به رب العالمین شدن. این گروه دوم حلولی در کارشون نبود، ولی عدل حضرت حق قرار دادن و به نتیجه برای اینها به نوعی استقلال قائل شدن در این عدل قرار دادن، در جهت وساطت، در جهت شفاعت، که در بعضی از آیات هم به این تقرب به عنوان وساطت و شفاعت اشاره شده. این دو گروه مشخص از مسئله شرک بودن نسبت به اینها و بطلانش هم معلوم، و به هر جهتی عدل پروردگار چیزی را قرار دادن، این از نظر عقلی مردوده، محال عقلی است. این دو نوع از شرک عقلاً محاله، بطلانش مشخص. ولی نوع سومی که در این حدیثی که خوندیم آمده بود این بود که ما صورت حضرت آدم رو درست کردیم و برای این صورت که سجده میکنیم به عنوان حضرت آدم که ما درک اون وقت را نکردیم سجده میکنیم و بعد هم خدا رو در نظر میگیریم. حلول نگفتن، عدل هم قرار ندادن، این هم در این گروه سوم نبوده، که خیلی از نظر زمینه صحبت جای این صحبت بیشتر هست که اینها به این صورت که گفتن باز هم مشرک تعبیر شده اند و شرک نامیده شده، این معنای سوم شباهت بسیاری داشته باشد با اون چه که شبهه وهابی هاست در ارتباط با کار عموم مسلمین غیر خودشون، در ارتباط با اولیاء خدا و پیغمبر اکرم و اولیاء حق، که حلولی در کار نیست، عدل هم قرار ندادن، صرفا به عنوان این که زمینه توجه باشه، که خودشون گفتن مثل این که شما مساجدی و محاریبی دارید و به وسیله این محاریب و مساجد متوجه کعبه میشید، باز به کعبه هم که متوجه میشید خدا رو در نظر میگیرید، نه خود کعبه. ما هم همینطور. در ارتباط با این قسم هم مسئله‌ای که مطرح است، اگر این نوع هم مطرح باشه، اون وقت اینجا در چنین موردی جواب پیغمبر اکرم به اینها این بود که به چه اذنی شما این کار کردید؟ خداوند به شخص حضرت آدم فرموده که فرشته ها سجده کنن و شما بت درست کردید به یاد حضرت آدم. مثال های متعدد فرمودن که اگر کسی اجازه دخول در خانه ای از خانه های مربوط به خودش را به کسی داد، اجازه دخول در خانه دیگر که داده نشده مجاز نخواهد بود برای اون کس که در جریان است که در اون خانه دیگر قرار بگیرد. یعنی نتیجتاً اذن و اجازه حضرت حق لازم است. اگر چنانچه اذن و اجازه حضرت حق باشه مسئله نیست، ولی اگر چنانچه اذن نباشد در این مورد، اون وقت باز باطل میشه، باز صحیح نیست. و به خصوص که در ارتباط با بت‌ها، اون وقت این بت‌ها سجده برای اینها ولو به این نیت، یا درخواست از اینها ولو به این نیت، این معقول هم نیست. به اضافه این، نسبت به بت‌ها درخواست و استغاثه ولو به این نیت باشه، از خود اونها درخواست و استغاثه غلطه، چون معقول نیست، غیر از ذوی العقول. و به نتیجه اگر چنونچه درخواست و استغاثه ای باشد که به اونچه که مدعو است به گونه استقلال داده شده باشه، شرک در ذات و در صفت، شرک. و اگر استقلال داده نشد، عدل در نظر گرفته نشد، اون وقت اذن لازم است. اونجا که اذن نباشد، باز خضوع و خشوع بی نهایت و تام و تمام، که خضوع و خشوعشون این چنین بوده است، این جایز نیست و به طور کلی بدون اذن کار می شود مشکل و باطل. و در این مورد آیه هایی که مربوط به این بحث می شود می خواستیم که انشاءالله صحبتش بشه، که حالا به یک صورتی فهرست کار باز گفته شده که دوست می دارم که انشاءالله مفصول‌تر بتونیم این بحث صحبت چه کرده باشیم، که با این بد آمدنمون اساسا یه مقدار تعجیل میشه در بحث و صحبت، که انشاءالله جبران میشه در روزهای بعد. امروز فقط در تتمه بحث یک آیه رو به عرضتون میرسانم که اون وقت در ارتباط با این شبه وهابی ها از آیات متعدد استفاده کردن و اون چه که غیر خودشون از مسلمین در ارتباط با اولیاء خدا انجام میدهن شرک میدانن، آیات متعددی است. بعضی از آیات هم جای بحث داره واقعا، وقت یکیش این آیه است، سوره فاطر. این آیه شریفه سوره فاطر که والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، سوره فاطر آیه 14 و 13، والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم و یوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. و همچنین از آیاتی که حتما به جاست که صحبتش بشه، این آیه شریفه سوره اسراء آیه 56 و 57، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحميلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. که در این آیه دیگه مشخصه که بت‌ها مقصود نیستن، بلکه ذبیح العقول مقصود هستن، که یه مقدار جای صحبت بیشتری داره که حالا فرصت نیست اون آیه اول رو عرض کنیم، اون باشه برای بعد انشاءالله. اینجور گفته میشه که والذین تدعون من دونه، پیغمبر اکرم میخونیم، ائمه معصومین رو میخونیم، اولیاء خدا رو میخونیم، اینها ما یملکون من قطمیر، مالک چیزی نیستن، شیء حقیری مالک نیستن. ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم، مشخص نمیشنون، بشنون قدرت اجابت ندارن. روز قیامت هم به این کار همراه با شرک شما کفر میبرزن، و یوم القیامه یکفرون به شرککم ولا ینبوک مثل خبیر. خب اینجا حرف اینا اینه که والذین هست ولی ذوی العقول، ان تدعوهم باز تعبیری است که برای ذوی العقول میشه، ولو سمعوا همینطور، اون بعدش هم یکفرون به شرککم، یوم القیامه یکفرون به شرککم، باز ذوی العقول باشن که روز قیامت کفر ببرزن به شرک شما. پس این اولیایی که شما میخوانید والذین تدعون من دونه، ما یملکون من قطمیر، اینها از خودشون که مالک چیزی نیستن، اینها هیچی مالک نیستن، مالک حقیقی خداست، اینها که مالک نیستن، بخانیدشون هم که نمیشنون الاخر. در ارتباط با این آیه شریفه نسبت به اون آیه دومی که خوندیم یه مقدار جواب روشندر هست، و اون اینه که خیر، اولا این آیه در ارتباط با بت هاست، به تصدیق تفسیر عموم مفسرین از اهل سنت که اساسا مربوط به بت هاست، ولو اطلاقش غیر بت ها هم بگیریم، ولی در ارتباط با بت هاست. اون وقت تعبیر به والذین و تعبیرهای مربوط به ذوی العقول برای این است که اونها معامله ذوی العقول میکردن با بت‌ها، به این جهت خداوند متعال هم به همون صورت مطالب رو بیان کرده که در سوره اعراف، به خصوص آیات سوره اعراف خیلی خیلی روشن روشنه که 100% اون آیات در ارتباط با بت هاست که هیچ قابل حرف نیست، مشخص مشخصه که مربوط به بت هاست، اواخر سوره اعراف، و اونها هم اونجا همینطور الذین و اونچه که در ارتباط با ذوی العقول است آمده. مثلا این آیه شریفه که والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون و ان تدعوهم الی الهدى لا یسمعوا و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. سوره اعراف آیه 197 و 198 خیلی روشنه که اینجا مربوط به بت هاست. والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم بلا انفسهم ینصرون و ان تدعوهم الی الهدى لا یسمعوا. کفار قریش که میشنیدن و اون اولیاء خدا که میشنون که و ان تدعوهم الی الهدى لا یسمعوا و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. این بت‌هاره مثل آدم ساخته بودن، وقتی کسی برخورد بکرد مثل آدمی داره نگاه میکنه و حالون که نمیبینه. از قطعیات هست که در ارتباط بت هاست، در این حال که در ارتباط بت هاست والذین گفته شده. پس این رو برای این جهت عرض کردم که یعنی با برخورد جملاتی شده، استعمال جملاتی شده که برای ذم العقول استعمال می شود، به خاطر اینکه اینها با این بت‌ها معامله ذم العقول می کردن، به شاهد آیات دیگری که قطعاً در ارتباط با بت‌هاست، مثل این آیه که در ارتباط با بت‌هاست. و تراهم ینظرون الیک، همش با هم حساب کنین، و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، هم دارن نگاه میکنن. وقتی نگاه میکنید به این بت‌هایی که ساخته شده، مثل که دارن نگاه میکنن، با حالی که نمیبینن. اینجوری است که این آیات از آیاتی است که هیچ کس حرفی نداره که در ارتباط با بت هاست. خود همین آیه هم که دقت بیشتر بکنین، والذین تدعون من دونه، والذین تدعون من دونه، لا بحث این نیستش که از اول شب دقت بکنین، والذین تدعون من دونه، کسانی که شما میخوانید من دون الله، اونها لا یستطیعون نصرکم، صحبت اوناست نه صحبت کفار قریش گوش نمیدن. اونایی که شما میخوانید کسانی هستن که اونها لا یستطیعون نصرکم ولا هم ولا انفسهم ینصرون، خودشون هم نمیتونن یاری کنن، یعنی کار خودشون نمیتونن انجام بدن. نه خیر، این اصلا خودشون، والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم بلا انفسهم ینصرون. اگر به ذات باشه که حالا میخوایم بگیم الان مطلب دومه، اگر به ذات باشه که به طریق اولا خیلی خوبتر، ما هم به ذات رو هر کس قائل بشود این چیه، این از شرکش میدونیم. خب پس در ارتباط با این آیه شریفه، اولا مربوط به بت هاست، اون وقت این که گفته شده والذین به این جهتی است که عرض شد، و این که گفته شده است که در این آیه شریفه والذین و یوم القیامت یکفرون به شرک کن، اون را خود همون تفاسیر مختلف از قبیل کشاف خود اونام اینجور گفتن که یعنی به این بت‌ها حیات داده میشه روزی قیامت و اونا اعلام کفر نسبت به این کار رو میکنن. این یک. دیگر این که نفس بطلان این مطلب در قیامت که مشخص میشه، از نفس این بطلان چنین تعبیری شده باشه. این دوتا پاسخ داده شده. به اضافه میگیم نخیر، یک کسی اصرار میکنه میگه بالاخره آیه این چنینه که شامل حال میشه مطلقه، والذین تدعون من دونه پیغمبر اکرم ما یملکون من قطمی الی آخر. جواب اینه که ما یملکون من قطمی دروغ میشه که اینا مالک قسمی نیستن، چرا مالکن که هم بعد از این عالم مالکیت اعتباری دارن، هم در این عالم. اون وقت گفته میشه که نه مالک نیستن، اینی به ذات، مالکی به ذات نیستن. بسیار خوب، اگه مالکی به ذات گفته شد مطلب گیر راحت تر میشه که والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، یعنی اینا مالک به ذات نیستن، این پیغمبر، این اولیاء خدا، این حضرت عیسی، این اجنه، این ملائکه، اینا مالک چیزی به ذات نیستن. ان تدعوهم لا یسمعوا دعاکم، یعنی سمیع به ذات نیستن، مجیب نیستن، یعنی مجیب به ذات نیستن. اگر اینجور شو خیلی بهتر شد، یعنی اینا به ذات مالک و سمیع و مجیب نیستن. ما هم میگوییم هر کرا که به ذات مالک و سمیع و مجیب بدانید، میگوییم خوندن او به این گونه خوندن این که مالک به ذات هست شرک هست، از بس خارجه که ما هم نگفتم چیزی. پس اگر چنانچه مالک و سمیع و مجیب به ذات مقصود است، ما هم میگوییم چنین خوندنی هر کرا و هر چیزی را شرک هست. و اگر چنانچه خیر به ذات مقصود نیست، اولیاء و خدا که به غیر ذات مالک بودن که، پس میشه منظور همون بت‌ها که اونا مالک بالعرض هم نیستن، اصلا مالکیتی ندارن. پس این آیه شریفه در ارتباط با کاری که ما انجام بدیم نسبت به اولیاء خدا معنا نداره. اللهم صل علی محمد و آل محمد.